بیت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
ایران تهران جامع جمع پخش رادیو اقتصاد، لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنیم. انشالله که هر جا هستید بهترین ها شامل حالتون باشه. دعوت میکنیم برنامه اقتصاد مجازی رو بشنوید.
اقتصاد مجازی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، بعد از ظهرتون بخیر، خوش آمدید به برنامه خودتون اقتصاد مجازی، برنامه‌ای که روزهای زوج هلوش ساعت 14 به حضورتون تقدیم میشه. امیدوارم که 55 دقیقه زمان بگذارید برای همراهی با این برنامه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. امیدوارم هر جایی که هستید سلامت باشید و تندرست، و خوشحالم که انتخاب شما در این لحظه برنامه اقتصاد مجازی رادیو اقتصاد. خدمتتون عرض کنم که امروز درباره موضوع کاربرد هوش مصنوعی در استفاده از فناوری پهپادها و مسیر پیشرفت اون در ایران با شما صحبت می‌کنیم. مطمئنم که از جمله موضوعات بسیار جالب توجه برای شما شنوندگان هست که دلم می‌خواد که حسابی ما رو همراهی کنید. با توجه به اینکه این برنامه هم در دو قسمت تقدیم حضور شما میشه، میتونید اگر نکته‌ای به ذهنتون خطور می‌کنه از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 به دست ما برسونید، که حالا خواسته های شما و نکته‌ای که به ذهنتون رسیده رو در برنامه بعد مد نظر قرار بدیم در گفتگوهایی که داریم. اجازه بدید که من محورهای برنامه رو هم به حضورتون اعلام کنم که بدانید در طول برنامه با چه جزئیاتی در خدمت شما هستیم. از روند پیشرفت فناوری‌های پهپادی در ایران برای شما خواهیم گفت، همینطور مقایسه نمونه‌های خوب ایرانی با مدل‌های مشهور در جهان و ارتش‌های بزرگ دنیا از نظر سطح فناوری و البته ساخت، و همینطور مصادیقی برای شما داریم از فناوری‌های خاص مورد استفاده در پهپادهای ایرانی، حالا مثل سامان های راداری، شناسایی و سیستم های ارتباطی و سلاح ها، که به گمانم همه اینها نکات بسیار جالب توجه است که می طلبه که با دقت همراه ما باشید و شنوندگی برنامه خودتون. اجازه بدید که عرض ادب و احترام داشته باشم حضور مهمان محترم برنامه که داخل استودیو حضور دارن، جناب آقای حمزه پاریاب، پژوهشگر دفاعی نظامی. آقای پاریاب سلام، وقت شما بخیر.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه و خوشحالم که خدمتتون هستم.
تشکر میکنم که دعوت رو برای حضور در استودیو پذیرفتید، و با توجه به موضوع جذابی که پیش روی ماست، امیدوارم که صحبت‌های خوبی هم در طول برنامه تقدیم حضور شنوندگان بشه، که حتما همینطوره با توجه به حضور شما و بزرگوارانی که از طریق تلفن به جمع ما خواهند پیوست. کاربرد هوش مصنوعی در استفاده از فناوری پهپادها و مسیر پیشرفت اون در ایران موضوع امروز برنامه ماست. و آقای پاریاب اگر موافق باشید شما تاریخچه‌ای از پهپادها برای ما بفرمایید، که خب از کی شروع به کار کرد و اینکه چی شد که اصلا مورد استفاده قرار گرفت؟
پهپادها الان یکی از مهمترین تجهیزات نظامی و حتی غیر نظامی هستند که مورد استفاده قرار می گیرند در بخش‌های مختلف، از جمله در صنایع، موضوعات مراقبتی و در این حال هم ارتشا و نیروهای مسلح جهان هم یکی از بزرگترین کاربران اون هست.
بله.
حالا قبلش شاید بد نباشه این نکته هم بگم خدمتون، چون بارها شده از خود منم پرسیدن این پهپاد به چه معناست؟
خوب.
چون خیلی مورد استفاده قرار میگیره، بعضن هم خب اشتباهاتی در تلفظش یا نوشتنش، پهپاد میگن بعضی ها یا امثال هم. یعنی پهپاد یک مخفف خیلی زیبا و جالب از پرنده های هدایت پذیر از دوره، ولی خودش هم یه مسمایی پیدا کرده و الان خیلی مورد استفاده قرار میگیره، ولی شاید خیلی ها ندونن که معنای اصلیش یک عبارت طولانی بوده که خلاصه و مخففش تبدیل شده به پهپاد. این بالاخره هدایت پذیر بودن از دور موضوع مهم این پرنده هاست که حالا عمدتاً به صورت هواپیما هستن، اما بالگردهای مختلفی هم ساخته شده که ذیل همین عنوان پهپاد میشه خلاصه و معرفیشون.
مدل انگلیسیش چیه آقای پرگام؟
به عنوان بیشتر یو ای وی استفاده میکنن، ولی خب نمونه های کوچکترش که الان خیلی مورد استفاده قرار میگیره، حتی عرض کنم که نمونه هاش حتی بچه های نوجوان و این هم دارن که حالت های کوادکوپتر اینا هست، به اونها درون هم میگن، ولی خب عمدتا همین پهپاد خیلی اسم زیبایی فارسی هم هست، معنای خیلی خوبی هم داره.
بسیار.
از این نظر حالا پهپادها که معرفیشون هم میخواییم بکنیم در دو دسته کلی قرار میگیرن که خدمتون عرض شد، هواپیماها و بالگردها. سابقه ای که بخواییم براشون ذکر کنیم در جهان بیشتر به جنگ جهانی دوم برمیگرد. آلمان ها خب یک ساختار و خط تولید گسترده در حوزه‌های مختلف نظامی ایجاد کرده بودن. یکی از چیزهایی که مورد علاقهشون بود پرنده هایی بود که بتونن از راه دور کنترل کنن. یک مدل به نام V1 رو ساختن که هم میشه در دسته موشک های کروز دستبندیش کرد، هم در یک نوع پهپاد اولیه و مدل های ابتدایی که خب حالا خوشبختانه این بلند پروازی های نظامیشون به نتیجه نرسید و نتونستن اون رو به صورت خیلی جدی و انبوه وارد جنگ کنن. بعد هم آمریکایی ها سراغ ساخته هواپیماهای بدون سرنشین رفتن و در ابتدا چند نمونه از هواپیماهایی که داشتن رو با حذف خلبان و اضافه کردن یک سری سیستم ها تبدیل به هواپیماهای بدون سرنشین با هدایت از دور کردن که بمب افکن B-17 یکی از معروف ترین اونهاست. اونها هم تلاش داشتن که با حذف خلبان از بمب افکن ها بتونن هزینه های انسانی و روانی رو پایین بیارن، اگر هم هواپیما مورد اصابت قرار گرفت کشته ای نداشته باشه که بالاخره تبعات و تأثیرات منفی در جامعه و نیروهای مسلح خودشون داشته باشه.
یعنی عمده اون چه که انتظار میره از پهپادها صرفا این هست که سرنشین نداشته باشه برای اینکه آسیب رو از اون محدوده برداره، یا
خب
نه
یکی از مهمترین اولویت ها اینه که بشه نیروی انسانی و تبعات سقوط یک پرنده رو کاهش داد. خب طبیعتا هر نوع تست جدیدی وقتی که خلبان واقعی استفاده بشه با استرس ها و هزینه های خیلی زیادی همراهه. شما میتونید یک هواپیمای بدون سرنشین رو بارها و بارها تست کنید، نهایتا سقوط میکنه، مقداری آسیب میبینه، دوباره میشه اسمبل کرد، دوباره میشه تعمیر کرد، استفاده کرد. ولی وقتی یک نیروی انسانی وارد این قضیه میشه، به خاطر ارزش مادی و معنوی یک خلبان، این همه سال آموزش، اهمیت جان انسان برای ارتش ها و اون حفظ ارزشی که در ساختار خودشون برای پرسنل میدن، باعث میشه که طبیعتا این استرس ها و ملاحظات هی تست ها رو به عقب بندازه، وسواس ها رو بالا ببره و نتایج رو پایین بیاره، چون بالاخره امکان تست از نیروی مسلح و یا سایر صنایع گرفته میشه. ولی وقتی تبدیل به پهپاد میشه ناخودآگاه خیلی از این آزادی عمل بیشتر میشه و امکان تست های مداوم فراهم میشه. طبیعتا طبق فرمایش شما یکی از مهمترین دلایل همون کاهش نیروی انسانی.
درسته.
خب به همین دلیل خب سراغ هواپیمای بدون سرنشین رفتن و خب متاسفانه اولین گام‌های بدون سرنشین، چون در خیلی از مواقع این اتفاق افتاده که اول یک تکنولوژی و ساختار در ارتشا و نیروهای مسلح شکل میگیره، بعد وارد مجموعه های غیر نظامی و صنعت به قول معروف سیویل میشه. این هم ماجرای پهباد هم جزء همون دست است. اول وارد ارتش ها شد، برای کشتار و حمله مورد استفاده قرار گرفت، با توسعه این صنعت و نتایج به دست اومده وارد بخش های دیگه هم شد.
درسته.
در ایران هم خب ما قبل از انقلاب یک سری پهباد خریده بودیم، ولی خب نه دانش ساخت داشتیم و تنها موضوعی هم که مورد استفاده قرار می گرفت این بود که این پرنده ها پرواز کنن و یگان های پدافندی ما با تجهیزاتی که اون موقع داشتن روی اینها شلیک کنن، برای اینکه بتونن سامانه هاشون رو تست کنن، مهارت پرسنل رو کلید بزنن و عرض کنم که محک بزنن، به خاطر اینکه بتونن این ساختار پدافندی رو توسعه بدن و آموزش بدن از پهپادها استفاده میکردن، اونم به صورت خیلی معدود و برای سامانه های خاص، چون هزینش خیلی بالا بود. مستشارهای آمریکایی هم این پهپادها رو کنترل و هدایت میکردن. به راحتی پرسنل ارتش نمیتونستن شرایط این رو فراهم کنن که بتونن تست های مداوم انجام بدن، خب چون آمریکایی هم بالاخره با اون خوی و روحیه‌ای که داشتن حاضر نبودن که تستای خیلی زیاد برای سامانهای پدافندی ما انجام بدن، یا عرض کنم که کاری کنن که منجر به بالا رفتن مهارت پرسنل ایرانی بشه. نهایتاً بر اساس وظیفه ای داشتن
این پهپادها صرفاً برای حمله و کشتار هست، چون تو کلام شما بود گفتم یعنی ویژگی خاص دیگری نداره پهپاد.
خواستم خدمتتون بگم که مقدمه و ورود به دنیای ساخت و توسعه پهپادها ماجراهای نظامی بوده. ولی خب جلوتر که رفت که خدمتتون میگم خیلی کاربردهای زیادی پیدا کرد که اتفاقا با موضوع اقتصاد و صنعت خیلی رابطه پیچیده و در هم تنیده ای داره. خیلی موارد همین الان در داخل کشور ما استفاده میشه که انشالله در ادامه بهش میپردازیم، که باعث صرفه‌جویی های خیلی زیاد و نتایج خیلی خوب شده. ولی ماجرای ورود این بود که خدمتتون گفتم کم کم و بعد از انقلاب که ما دوچار یک جنگ همه جانبه شدیم، تخصص و نبوغی که بچه های اون دوره داشتن که خیلی هم جوان بودن، دانشجوهای دانشگاه های معتبری بودن که اومده بودن به کمک دفاع از مرز کشورمون، سراغ ساخت پهپادهای اولیه رفتن که فیلم معروف آقای حاتمی کیا به نام مهاجر هم درباره همین ماجرا.
بله.
ورود ما به بحث پهپادی از زمان جنگ بود و نتایج خیلی جالبی رو گرفتیم که شاید خیلی تا حالا بهش پرداخته نشده. شاید دوستتون جالب باشه که بدونید در همون عملیات‌های پهپادی زمان جنگ که عمدتاً کارش تجسس و شناسایی بود، من با خیلی از متخصصان اون دوره صحبت کردم، از سال 1964 که ما وارد این مقوله استفاده از پهپاد در برای کارهای دوران جنگ شدیم، تو این دو سه سال بعدش آرزو و خیلی اتفاق بزرگ این بوده که یه پهپاد بتونه 3-4 کیلومتر بره بالا سر نیروهای عراقی تصویربرداری کنه برگره. 3-4 کیلومتر، این آرزو و اتفاق بزرگی بوده که اون دوران میتونستن رقم بزنن. یعنی شاید الان که نگاه میکنیم برای ما یه چیز خنددار باشه، الان کوادکوپترهایی که توی بازاره چندین برابر این ارتفاع و عمق رو میتونن انجام بدن، ولی خب اون دوره نهایت کاری که میتونستن بکنن در همین میزان، حالا با یکم بالا پایین،
یعنی نمونه های خارجی قابلیتشون فقط تا همین حد بود. اونم
چیزایی که خودمون ساختیم،
خودمون ساخته بودیم.
اون بچهای دانشگاهی با نبوغ و تجهیزات خیلی ساده‌ای که داشتن تونستن چنین چیزایی بسازن، چند کیلومتر داخل بالاخره استحکامات نظامی عراق بره عکاسی کنه و برگرده. ولی همون تصاویر بسیاری از عملیات ها رو کمک اطلاعاتی کرد، خیلی از ترفند ها و غافلگیری هایی که دشمن میخواست علیه ما انجام بده رو شناسایی کرد. همون کارهای ساده جان خیلی از رزمنده ها رو نجات داد، خیلی از تجهیزات ما رو حفظ کرد، به خاطر اینکه مشخص میکرد اونها قصد چه کاری رو دارن.
درسته.
شاید بخوام خیلی آماری خدمتتون بگم، فقط یک نوع از پهپادهایی که ما دو سه نوع در زمان جنگ استفاده کردن، فقط یک نوعش بیشتر از 600 عملیات و مأموریت تجسس و شناسایی در دوران جنگ انجام داد، که آمارهای مختلفی از مجموع کارهایی که انجام شده توسط پهپادها در دوران جنگ هست، ولی یکی از آمارهای موثق میگه 53,000 تا تصویر این پهپادها گرفتن، به داخل منتقل کردن، آنالیز شده توسط واحدهای اطلاعات و عملیات، و خیلی از ثمرات و اتفاقاتی که دقایق قبل خدمتون عرض کردم رو از همین 53,000 تا تصویری که این پهپادها گرفته بودند به دست اومد.
درسته.
بعد از پایان جنگ و نتایج به دست اومدم، خب با توسعه علم توی دانشگاه هامون، تجاربی که از زمان جنگ به دست اومده بود و پیشرفت تکنولوژی در تمام دنیا که خب ایران هم تونسته بود ازش استفاده بکنه، ما به سمت ساخت مدل‌ها و خانواده متنوعی از پهپادها رفتیم که الان اگر بخوام خدمتتون بگم مجموع پهپادهایی که ما داریم برای مصارف نظامی و غیر نظامی می‌سازیم بیشتر از 50 نوع پرنده است.
تمایزشون در چیه ما؟
ببینید، بیشتر به خاطر کاربردهای مختلفه. مثلا اگر بحث نظامی رو خدمتتون بخوام بگم، بعضی از پهپادها میتونن یک محدوده 100-200 کیلومتری رو شناسایی کنن، عملیات تصویربرداری انجام بدن، همینجوری لول به لول بالا میره و خب وسعت و دایره‌ای که میتونن عملیات انجام بدن بیشتر میشه.
بله.
طبیعتاً اینها خودش بیشتر از 10 نوع پهپاد رو شامل میشه. بقیه‌اش مدل‌هایی هستن که برای جنگ الکترونیک به کار میرن، برای اخلال در سامانه‌های راداری و پدافندی دشمن. مدل‌های بعدیشون مدل‌هایی هستن که قابلیت حمله موشک دارن. خود این موشک‌ها چند نوع هستن؟ موشک‌هایی که حمله به اهداف زمینی بکنن، موشک‌هایی که بتونن با تجاوز و اهداف هوایی درگیر بشن. انواع دیگه‌ای که مورد استفاده قرار می‌گیرن، سامانه‌هایی هستن که بتونن در مدل‌های ارتباط با جنگنده ها مورد استفاده قرار بگیرن، یه نوع تکمیل مأموریت های جنگنده ها هستن. مدل های دیگه برای سامانه های مخابراتی مورد استفاده قرار میگیرن و نمونه های دیگه که دست پرتاب وجود داره برای مناطقی که امکان استفاده از باند نیست، تکاورها یا همون اصطلاحا کمانده های ایرانی بتونن با یک کوله پشتی این پهپاد رو سرهم کنن، پرتاب کنن، یه محدوده ای رو بهشون اطلاعات بده یا حتی عملیات انجام بده. پهپادهایی هستن که کارشون انتحاریه، در موقعی که درگیری خیلی شدید باشه این پهپادها خودشون رو به سامانه های پدافندی یا آفندی دشمن میزنن، با اون انفجار اون سامانه رو از رده خارج میکنن. انواع مختلفی داره که اینها فقط مواردی بود که خدمتتون گفتن، مصارف نظامی. مصارف غیر نظامی هم که خب یک طیف وسیعی از عملیات هایی که ما الان پلیس راهورمون در جاده ها داره از پهپاد استفاده میکنه برای مشخص شدن میزان ترافیک، گلوگاهایی که الان مثلا تو بعضی از جاده های منتهی به شمال، به خاطر اینکه خب وقتی جاده ترافیک خیلی شدید باشه و اصطلاحا قفل بشه، هیچ راهی نیست مگر اینکه یا از بالگرد استفاده بشه برای اینکه رصد ترافیکی بکنن، که هزینه های بالگرد زیاده، منطقه کوهستانی ممکنه خطراتی داشته باشه، یا شب باشه امکان پرواز بالگرد خیلی سخت باشه، از پهپاد استفاده میکنه. همین الان هم هست. بخشای دیگه محیط زیست، برای آتش سوزی جنگل ها، برای مناطقی که سیل زده است، هر اتفاق و بلایای طبیعی که اتفاق میفته الان یگانهایی هستن در محیط زیست، دارن از پهپاد استفاده میکنن به جای اینکه بالگرد، یا اگر بخوان نیروی اعزام بکنن، مناطق خیلی های صعب العبور دسترسی بهش سخته، از پهپادها الان دارن استفاده میکنن. نوع پهپاد متفاوت با پهپادهای نظامیه، ولی تولید شده در صنعت و بخشای مرتبط با نیروهای مسلح.
یعنی به نسبت دیگر تجهیزات استفاده از پهپادها کم هزینه تر است.
اصلا یکی از دلایلی که همه دنیا به سمت پهپادها رفتند، عرض کنم که همین هزینه های پایینش. البته دلایل دیگه هم داره، دلایلش هم عمدتاً به همین موضوع برنامه شما برمیگرده، دلایلش عمدتاً اقتصادیه. ببینید مثال اقتصادی من خدمتتون بزنم، اگر یک هواپیما یا بالگرد بخواد پرواز بکنه نیاز به باند خاص داره، آشیانه خاص داره، نگهداری های اونها خیلی سخته. شما نمیتونید در هر شرط جغرافیایی هواپیما یا بالگرد رو رها کنین رو برین، ولی پهباد در یک اتاق هم حتی جا میشه. حالا اون نمونای خیلی بزرگش بیشتر مصارف نظامی داره، ولی نمونای کوچکترش حتی در یک اتاق کوچک در یک سوله کوچک به راحتی جا میشه.
بزرگترین و کوچکترینش اختلافش چقدر در اندازه؟
بزرگترینش شاید طول دو تا بالش حدوداً 12 تا 15 متر باشه اگر بخوایم جمع دو تا بال رو بگیم، ولی کوچک هاشون که همین الان هم مورد استفاده قرار میگیره، دست پرتاب هایی هستن که به اندازه یک یا دو وجب خیلی ملموس بخوام خدمتتون مثال بزنم هستن.
درسته،
یک تنوع خیلی زیاد. البته ما به سمت ریز پرنده هایی که از اینها هم کوچکتر هم هستن حرکت کردیم، ولی چون هنوز عملیاتی و خیلی رونمایی نشده بهش نمیپردازیم.
بسیار آقای پایه، بگه موافق باشید یک فرصتی رو از اتاق فرمان بگیریم، باز در خدمت شما باشیم و شنوندگان از ارتباط پهپاد با مسئله اقتصاد بیشتر با شما حرف بزنیم و اطلاعاتی رو کسب کنیم. خدمت شنوندگان هم عرض کنم که تقاضا میکنم همچنان با ما باشید و اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 به دست ما برسونید.
فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی در رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 14 تا 15.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز ارجمند، ممنون که همچنان با ما هستید و شنوندگی برنامه اقتصاد مجازی که داره از رادیو اقتصاد به حضورتون تقدیم میشه. ما امروز با حضور محترم کارشناس برنامه آقای حمزه پاریا، پژوهشگر دفاعی نظامی، درباره کاربرد هوش مصنوعی در استفاده از فناوری پهپادها و مسیر پیشرفت اون در ایران با شما صحبت میکنیم. ایشون تاریخچه درباره پهپادها برای ما گفتن، تا حدودی با این مسئله آشنا شدیم و قرار شد که از ارتباط پهپادها با مسئله اقتصاد بیشتر با ما صحبت کنند، که خب در خدمتشون هستیم و الان میخوان در این باره اطلاعاتشون در اختیار ما بگذارن. آقای پاریاب بفهمید.
همونطور که بخش اول برنامه خدمتون گفتم، یکی از ویژگی‌های مهم صنایع نظامی اینه که با تست‌ها و بررسی‌های ویژه و فنی‌تری که به نسبت صنایع غیر نظامی انجام میدن به علت حساسیت ماجرا در حوزه نظامی، یک راه خوب و بعضن میانبری رو ایجاد میکنن که بخش‌های غیر نظامی و عامه جامعه بتونن از منافع اون استفاده کنن. مثالش در همین بحث پهپادها و بالاخره حتما یکی از سوالات مهمه شنوندگان عزیز و عامه مردم اینه که خب حالا ما اصلا بهترین پهپادها رو ساختیم،
خب بله،
چه چیزی به جیب جامعه میره، به جیب ما میره؟ مثلا ما بهترین مثلا ناوگان پهپادی، بزرگترین، هر چیزی که هست، ترین های مختلف رو داشته باشیم، حتی پیشرفته ترین،
نفعش برای مردم چیه؟ و آیا واقعا میتونه شخصی باشه؟
بخش اول جواب این که ما اگر چنین امکاناتی رو در اختیار داریم، این منفعت امنیت برای همه بخش‌های جامعه از جمله اقتصاد و صنعت. ما اگر میتونیم در یک منطقه‌ای که اطرافمون پر از جنگ بوده و الان تازه فروکش کرده، سالهای قبل که اون تهدید داعش و رجزهایی که برای اشغال ایران و ناامن کردن ایران میخوندن، یادمون باشه، میبینیم که این همین تجهیزات در کنار نیروی انسانی با اراده و با ایمانی که داشتیم تونست این امنیت رو حفظ کنه که وضعیت صنعت، اشتغال با همه کاستی‌هایی که داره، اما این امنیت کمک کرد که جامعه حس خوب ادامه دادن فعالیت‌های روزمره‌اش رو داشته باشه. طبیعتاً بزرگترین حسن و ثمره این پیشرفت در حوزه نظامی همین چتر امنیت و اطمینانیه که بالا سر کشورمون است. اما دومینش اینه که در هر موضوعی که صنایع نظامی در همه دنیا پیشرفت میکنن و میتونن تجهیزات جدید، آلیاژ جدید، مواد جدید، تکنولوژی‌های جدیدی رو خلق کنن و بسازن، سرریز اون برمیگرده به پیشرفت و توسعه جامعه. مثالش در مورد همین پهپادها ببینید، الان چند سالی هست در دنیا و خوشبختانه در ایران به دلایل مختلفی از یک موتور خاص برای پهپاد استفاده میکنن به نام وانکل. موتور وانکل نوع ساختارش با موتورهای معمول پیستونی خیلی متفاوت، یک حالت مثلثی در محفظ احتراق هست. حالا چون ماجرا به صورت رادیویی و صوتی داره تعریف میشه، یکم سخته که بخوام خیلی دقیق جزئیات ماجرا بگم. قابلیت سرچ خب خوشبختانه اکثر شنونده و مردم الان دسترسی به اینترنت دارن. موتور وانکل ویژگی های خاصی داره که در پهپادها سالهاست استفاده میشه و در پهپادهای ایران هم هست. دلیل اصلی استفاده از این موتور خاص کاهش مصرف سوخت که کمک میکنه پهپاد برد بیشتری و شعاع عملیاتی و فعالیت بیشتری داشته باشه، مداومت پرواز بیشتری داشته باشه، کم شدن استهلاک سامانه های مربوط به موتور و خب تبعات دیگه ای مثل سخت‌تر شدن شناسایی پهپاد به علت کاهش گرمای خروجی از موتور و دلایل مختلفی داره که مجموعاً صنایع نظامی دنیا و ایران رو به این نتیجه رسونده که روی بعضی از پهپادهای خاص از موتور وانکل استفاده کنه. حالا جالب این که یک کشوری مثل ژاپن میاد با ملاحظه دلایل خیلی مهم استفاده از این موتور خاص توی پهپادا، میاد موتور وانکل رو وارد صنعت خودروسازیش میکنه. میبینه خب وقتی این همه فایده داره، این همه بالاخره متخصصا تونستن مسائل مربوط به طراحی و ساخت رو حل بکنن، چرا استفاده نشه؟ وقتی سوخت رو کم میکنه، خب موتوری با مصرف سوخت پایین‌تر، استهلاک پایین‌تر. الان موتورهای وانکل روی بعضی از تولیدات برند مزدا داره در ژاپن مورد استفاده قرار میگیره. یعنی وقتی میبینن زحمت و دردسر ماجرا رو صنایع نظامی کشیدن، تست های متنوع انجام دادن، طراحی، ساخت، همه این مجهول ها حل شد، اما سود دوم و ثانویه رو داره خودروسازی و صنعت ژاپن میبره.
یعنی ذیل امنیت دارن استفاده و بهره وری حالا هم توسعه میکنن.
هم بله، هم ثمرات امنیتش رو دارن. این حالا ژاپن خیلی از پهپاد به صورت گسترده استفاده نمیکنه چون حالا ساختار تامین امنیتشون متفاوت با ما هست، ولی هم نتایج نظامی دارن ازش میبینن، هم سرریز خیلی زیاد صنعتی و حتی درآمدی رو صنعت خودروسازی ژاپن داره از موتورهای وانکل میبره. حالا حتما این سوال مطرح میشه، خب ما که موتور وانکل میسازیم، بهترین پهپاد رو میسازیم، چرا تو خودروسازیمون استفاده نمیکنیم؟ واقعیتش اون دیگه تقصیر صنایع نظامیمون نیست که خودروسازی ازش استفاده نمیکنه. صنایع نظامی که نمیتونه خودروسازا رو مجبور به این کار بکنه. اونها میتونن چنین چیزی بسازن در راستای وظیفه‌ای که دارن برای تامین امنیت و حفظ مرزها مورد استفاده قرار بدن.
یعنی ما هم طراحان و هم حالا فناوری رو به قدر کفایت در این حوزه در کشورمون داریم.
حتی بعضی از الان متخصصان ما تو این سال‌های اخیر در صنایع مختلف هوافضا و امثالهم از کشور خارج شدن به دلیل رکود و کاهش فعالیت در این حوزه، رفتن بهترین متخصصای کشورهای دیگه شدن، صنایع دیگه شدن. ولی هنوز هم ما یک حجم وسیعی از دانش و علاقه به پیشرفت در کشورمون داریم که متخصصای جوانی که تو بهترین دانشگاه درس خوندن، مقالاتشون در بهترین نشریات و پژوهشکده‌های مهم دنیا مورد بررسی قرار گرفته، در داخل کشور هستن با هزینه‌های خیلی پایین، به خصوص با این بالاخره جهش ارزی که ضرورت توجه به داخل رو خیلی بیشتر از قبل کرده، آمادن که چنین کمکی رو بکنن. ولی وقتی صنعت ما، وقتی خودروسازی ما سراغ اونها نمیره، راهی وجود نداره که اونها بتونن این روند رو معکوس کنن. چه کار کنن؟ برن تجمع کنن جلوی خودروسازی بگن که آقا ما این موتور وانکل رو ساختیم، بیاین تست کنیم.
داریم بیاین.
بیاین ما مثلا بهترین آلیاژ رو و بهترین مهندسی مواد رو برای